صفحه 197. تا کنون این داغ‌ترین روز سال بود. کوهستان گرمای استخوان‌سوز را به دام انداخته بود و مثل دود شهر را دچار خفقان می‌کرد. چند روز برق نداشتند. در تمام کابل پنکه ها از کار افتاد. کمابیش ریشخندآمیز بود. لیلا روی کاناپه اتاق نشیمن بی حرکت دراز کشیده بود و عرق از زیر بلوزش جاری بود. هر نفسی که بیرون می داد پره های بینیش را می سوزاند. می دانست پدر و مادرش در اتاق مامان حرف می زنند. دیشب و پریشب بیدار شده بود و فهمیده بود صداشان از طبقه پایین می آید. از وقتی که گلوله‌ای به در خورد و سوراخش کرده بود، هر روز با هم جر و بحث می کردن. در بیرون گرومپ توپ دوردستی شنیده شد و از نزدیکتر رشته ای تقطق مسلسل، یکی به دنبال دیگری. در درون لیلا هم نبرد دیگری در جریان بود. احساس گناه از یک سو درآمیخته با شرم و از سوی دیگر این عقیده که کارشان گناه‌آلود نبود. کاری بود طبیعی، خوب، زیبا و حتی اجتناب ناپذیر، برانگیخته از دانستن این نکته که هرگز یکدیگر را نخواهند دید. لیلا حالا روی کاناپه به پهلو غلتید و کوشید چیزی را به یاد آورد. روی زمین که بودند، یک دفعه تارق پیشانی خود را به او نزدیک کرده بود. بعد نفس نفس زنان چیزی گفته بود. شاید من اذیتت می کنم یا این کار اذیتت می کند. لیلا یقین نداشت کدام یک را گفته بود. من اذیتت می کنم، این کار اذیتت می کند. فقط دو هفته پس از اینکه رفته بود، حالا این اتفاق می افتاد. زمانه حواشی آن خاطرات تند و تیز را کند می کرد. ذهن لیلا فرسوده می شد. چی گفته بود؟ ناگهان حیاتی به نظر رسید. این را می دانست. چشمهایش را بست، حواسش را جمع کرد. با گذشت زمان رفته رفته از این تمرین خسته می شد. یادآوری، گرد و غبار گرفتن و زنده کردن آنچرا که مدتها پیش مرده بود، کاری می دید روز به روز خسته کننده تر. در واقع سالها بعد روزی خواهد رسید که لیلا دیگر از این فقدان ننالد. یا نه چنین بی امان، نه چنین نزدیک. روزی خواهد رسید که خطوط قیافه او هم از یادش برود و وقتی در خیابان بشنود که مادری پسرش را تارق صدا می زند، دیگر دستخوش هیچ احساسی نشود. دیگر مثل حالا دلش برای او تنگ نمی شود. حالا که درد نبودش همدم تسکین ناپذیری، مثل درد خیالی عضو قطع شده. مگر اینکه در زمانی طولانی وقتی لیلا زن جا افتاده ای شد، موقع اتو کردن پیراهنی یا هل دادن بچه هایش روی تاب، گاه خداری یک چیز کوچک، شاید گرمای فرشی زیر پایش، در روزی گرم یا انحنای پیشانی غریبه‌ای خاطره آن روز بعد از ظهر را زنده کند. آن وقت تمامش شتابان برمی‌گردد. خودانگیختگی آن، بی‌پروایی حیرت انگیزشان، ناشیگریشان، درد و لذت و اندوه ناشی از آن، گرمای تنهای به هم پیچیده‌شان. این فکرها بر سرش آوار می‌شد و نفسش را بند می‌آورد. اما بعد می‌گذشت، آن لحظه می‌گذشت. او را دماغ سوخته به جان گذاشت که جز بیقراری مبهم احساسی نداشت. به نتیجه رسید که گفته است اذیتت می کنم؟ بله، خودش بود. لیلا خوشحال بود که یادش آمده. بعد بابا در راه رو بود و از پله ها صدایش می زد و می گفت زود بیاید بالا. بابا گفت موافقت کرده. صدایش از هیجان فرو خورده می لرزید. از اینجا می رویم لیلا؟ هر ستامان، از کابل می رویم. ستایی در اتاق مامان روی تخت نشستند. در بیرون همچنان که نیروهای حکمتیار و مسعود یک ریز با هم می جنگیدند، موشک ها در آسمان فشفش می کردند. لیلا می دانست که جایی در آن شهر یکی تازه کشته شده است. ستون سیاه دود و فراز ساختمانی که فرو ریخته و به صورت تلی از خاک و نخاله در آمده آویخته است. اجساری هست که صبح باید تکه هاشان را جمع کرد. بعضی ها را می شود، برخی را نه. بعد تک های کابل که اشتهاشان برای گوشت تن انسان تیز شده ضیافتی دارند. با این حال لیلا نیاز داشت در آن خیابان ها بدود. هیچ نمی توانست جلوی شادی خود را بگیرد. تلاش زیادی لازم داشت که بنشیند و از شادی فریاد نزند. بابا گفت اول می روند پاکستان تا درخواست روادید بدهند. پاکستان جایی که تارق برام بود. لیلا هیجان زده حساب کرد که از رفتن تارق 17 روز می گذرد. اگر مامان 17 روز پیش تصمیمش را می گرفت می توانستند همه با هم بروند. در این صورت حالا هم پیش تارق بود. اما اینها مهم نبود. با هم می رفتند پیشاور. او و مامان و بابا و تارق و پدر و مادرش را آنجا پیدا می کردند. حتما پیدا می کردند. مدارکشان را با هم تکمیل می کردند. بعد کی می دانست؟ کی می دانست؟ اروپا، آمریکا، شاید به قول بابا یک جایی نزدیک دریا. مامان به پشتی تخت لم داده و نیم نشسته بود. چشمهایش پف کرده بود. به موهایش دست می کشید. 3 روز پیش لیلا برای هواخوری بیرون رفته بود. کنار دروازه ایستاده و به آن تکیه داده بود که شطرق بلندی شنید و چیزی کنار گوش راستش فش‌فش کرد و خورده های چوب پیش چشمانش به پرواز درآمد. پس از مرگ گیتی و هزاران دور رد و بدل کردن آتش‌ها و صدها موشک که در کابل به زمین خورده بود، دیدن آن سوراخ گرد روی دروازه 3 انگشت دورتر از جایی که سر لیلا بود، مامان را تکان داد و از خواب بیدار کرد. وادارش کرد که ببیند که جنگ تا کنون 2 بچه‌اش را از او گرفته و ادامهش می تواند به بهای از دست دادن آن یکی دیگر برایش تمام شود. از دیوارهای خانه احمد و نور به پایین لبخند می زدند. لیلا متوجه شد حالا دیگر نگاه مامان گناهکارانه از یک عکس به سوی دیگری می لغزد. انگار در جستجوی رضایت آنها، دعای خیرشان، انگار که از آنها طلب عفو می کند. بابا گفت، اینجا دیگر چیزی برای ما ندارد. پسرها من رفتند، اما هنوز لیلا را داریم، هنوز یکدیگر را داریم، فریبا، می توانیم زندگی تازه‌ای بسازیم. بابا دست دراز کرد و وقتی خم شد که دستهای مامان را بگیرد او مانع نشد. در چهرهش توکل بود، تسلیم و رضا. سبک دستهای یکدیگر را گرفتند و بعد آرام همدیگر را بغل کردند. مامان صورت خود را در گردن بابا پنهان کرد، به پیراهن او چنگ زد. آن شب از هیجان خواب به چشم لیلا نمی آمد. در بستر دراز کشید و تماشا کرد که نور با رنگهای نارنجی و زرد افق را هاشور می زند. با این حال لحظه‌ای به رغم سرخوشی درون و گروپ گروپ توپخانه در بیرون به خواب رفت و خواب دید. در نواری ساحلی روی تشکی نشسته اند. روزی خنک و ابری، اما کنار تارق زیر پتویی که بر شانه هاشان انداخته اند گرم است. پشت نرده کوتاه با رنگ سفید ورامده زیر یک رج درخت نخل دستخوش باد اتومبیل هایی را می بینند که پارک شده اند. باد سبب می شود چشمهایش آب بیفتد. کفش ها را در شن مدفون می کند. دسته دسته علف پژمرده را از انحنای پشته های ریگ روانی به پشته دیگر می اندازد. قایق‌هایی را که در دوردست روی امواج بالا و پایین می‌روند تماشا می‌کنند. دوروبرشان کاکایی‌ها جیغ‌کشان در باد می‌لغزند. باد شلاق‌کشان ریگ‌ها را از جاهای کم عمق می‌کند و به شیب‌های رو به باد پرتاب می‌کند. صدای آوازگونه‌ای به گوش می‌رسد و چیزی را که بابا سال‌ها پیش درباره آواز شن یادش داده به تارق می‌گوید. تارق به ابروهای او دست می کشد و دانه های شن را از آن می ریزد. حلقه انگشت تارق سوسوی کوتاهی می زند. شبیه حلقه خود اوست. طلا با طرح مارپیچ در تمام آن. به تارق می گوید حقیقت دارد. سایش دانه های شن به یک دیگر است. گوش بده. تارق گوش می دهد. اخ می کند. منتظر می مانند. باز هم صدا را می شنوند. صدای نالوار. وقتی باد نرم می‌وزد و وقتی سخت می‌وزد همسرایی نالان زیر. بابا گفت فقط باید چیزهای خیلی ضروری را بردارند. باقی را می‌فروشند. اینها ما را در پیشاور تامین می‌کند تا کار پیدا کنند. 2 روز دیگر چیزهایی را برای فروش کنار گذاشتند. آنها را به صورت تل بزرگی درآوردند. لیلا در اتاقش بلوزهای کهنه، کفشهای کهنه، کتابها و اسباب بازیها را کنار گذاشت. نگاهی زیر تختش انداخت و یک گاو کوچولوی زرد شیشه‌ای را پیدا کرد که حسینه در تعطیلات سال پنجم دبستان به او داده بود و یک جاکلیدی به شکل توپ فوتبال خیلی کوچولو هدیه‌ای از گیتی. یک گورخر چوبی کوچک روی چهارچرخ، یک فضانورد از سرامیک که او و تارق بر جوی آب پیدا کرده بودند. او 6 سالش بود و تارق 8 سالش. لیلا یادش آمد که چقدر با هم کلنجار رفته بودند که کدامشان اول آن را دیده. مامان هم وسایلش را جمع کرد. در حرکاتش اکراهی بود و چشمهایش نگاه خسته و دوردستی داشت. بشقاب‌های خوب، دستمال‌ها، همه جواهراتش به جز حلقه ازدواج و بیشتر لباس‌های کهنه‌اش را کنار گذاشت. لیلا که لباس عروسی مامان را برمی‌داشت گفت: این را که نمی‌خواهی بفروشی نه؟ دنباله لباس روی زانویش ریخت. به توری و نوار کنار یقه و مرواریدهای دست دوز روی آستین‌ها دست کشید. مامان شانه بالا انداخت و آن را از دستش گرفت. با کج‌خلقی آن را روی تل لباس‌ها انداخت. لیلا با خود گفت مثل اینکه نوارچسبی را به یک ضرب از روی زخم بکنند. دردناک‌ترین کار به عهده بابا گذاشته شده بود. لیلا او را دید که در اتاق کارش ایستاده است و همچنان که قفسه ها را برانداز می کند غم عالم از صورتش می بارد. یک تیشرت دست دوم پوشیده بود که عکس پل قرمز سان فرانسیسکو رویش بود. از موجهایی با کاکل سفید مه غلیظی بلند شده بود که برج‌های پل را می پوشند. گفت: آن گفته معروف یادت هست؟ در جزیره متروکی هستی و می توانی 5 تا کتاب با خودت داشته باشی. کدام ها را انتخاب می کنی؟ هرگز تصورش را هم نمی کردم که به این روز بیافتم. یک مجموعه تازه برای جور می کنیم بابا. لبخند غمگینی زد. باورم نمی شود که از کابل می روم. اینجا مدرسه رفتم. اولین شغلم را پیدا کردم. در همین شهر پدر شدم. احساس غریبی است که به زودی زیر آسمان شهر دیگری به خواب روم. برای من هم عجیب است. از صبح تا حالا این شعر درباره کابل کچلم کرده. صاحب تبریزی این شعر را در قرن 17 میلادی گفته. زمانی تمام شعر را از بر بودم، اما حالا فقط 2 مصرعش یادم می آید. پرتو مهتاب‌ها بر بام‌ها نتوان شمرد، یا هزاران حور تابان در پس دیوارهاش. پانویس. ترجمه انگلیسی این بیت از جوزفین دیویز چنین است: One could not count the moons that shimmers on her roofs or the 1,000 splendid suns that hide behind her walls. و من از روی آن به فارسی ترجمه کردم. در دیوان صاحب تبریزی به این بیت از قصیده برخوردم: حساب محجبینان لب بامش که می داند، 200 خورشید رو افتاده در هر پای دیوارش. عنوان قصیده توصیف کابل و مدح نواب ظفرخان است. همانطور که می بینید حتی از لحاظ مضمون هم با ترجمه انگلیسی تفاوت دارد. نویسنده هم تأکید کرده است. دیوان اشعار صاحب، قصاید، جلد 3، صفحه 3533، چاپ 1383 نشر علم. لیلا سر برداشت و بابا را گریان دید. دست دور کمرش حلقه کرد. آه بابا، بر می گردیم. این جنگ که تمام شد، انشالله بر می گردیم به کابل. حالا می بینی. صبح روز 3 لیلا بنا کرد به بردن اشیاء تلمبار شده به حیاط و جمع کردنشان کنار دروازه. بعد قرار بود یک تاکسی بگیرند و آنها را ببرند به سمساری. پانویس. در این موارد ما یا کامیون می‌گیریم یا اگر بار کمتر باشد وانت بار. اینجا تماماً صحبت از تاکسی. لیلا لخلخ کنان مدام بین خانه و حیاط می‌رفت و می‌آمد و بسته‌های لباس و بشقاب و جبه جبه کتاب‌های بابا را می‌آورد. دم ظهر که تل خرت و پرت‌های کنار دروازه به کمرش رسید، لیلا دیگر باید خسته می‌شد، اما با هر رفت و برگشت می‌دانست قدری به تارق نزدیک‌تر می‌شود و هر بار پاهایش چالاک‌تر و دست‌هایش خستگی‌ناپذیرتر می‌شد. به نظرم یک تاکسی بزرگ می‌خواهیم. لیلا سر برداشت. صدای مامان بود که از اتاق خوابش در طبقه بالا می آمد. مامان از پنجره خم شده بود و آرنج‌هایش را روی هره گذاشته بود. آفتاب درخشان و گرم روی موهای خاکستریش می پاشید و صورت لاغر و کشیده‌اش را می تاباند. مامان همان لباس کبود را به تن داشت که 4 ماه پیش روز مهمانی پوشیده بود. پیراهنی جوانانه، اما در آن لحظه مامان به نظر لیلا پیر می نمود. پیرزنی با بازوهای لاغر و صورت تکیده و چشمان بیفروغ در احاطه حلقه های تیره خستگی. موجودی روی هم رفته متفاوت با آن زن توپل با صورتی گرد که در عکس های رنگ رو رفته عروسی لبخند گشادهی بر لب داشت. لیلا گفت 2 تا تاکسی بزرگ. بابا را هم می دید که در اتاق نشیمن جعبه های کتاب را روی هم می چید. مامان گفت کارت که تمام شد بیا بالا. باید نهار بخوریم. تخم مرغ پخته داریم با لوبیای مانده. لیلا گفت خوراک دلخواه من. ناگهان یاد خواب خود افتاد. او و تارق روی یک تشک، اقیانوس، باد، ریگ روان. حالا از خود می پرسید آواز شنها چه صدایی داشت؟ لیلا ایستاد. مارمولکی خاکستری از شکافی در زمین به بیرون خزیده است. سرش را تند به این سو آن سو چرخان، پلک زد، به سرعت خود را زیر سنگی رساند. لیلا باز ساحل را در نظر آورد. جز اینکه حالا آواز دم گوشش بود و قرش. در این لحظه بلندتر و شدیدتر بر گوشهایش هجوم آورد. همه چیز را در خود غرقه کرد. کاکایی ها حالا بی صدا پر و بال می زدند. بی صدا منقارها را باز می کردند و می بستند و موجهای کف بر لب بر کرانه می شکستند و شتک می زدند. اما قرشی در بین نبود. شن آواز می خواند. حالا جیغ می کشید. صدایی مثل دینگ دانگ. نه، نه، فش فش. لیلا کتاب ها را جلوی پایش انداخت. به آسمان نگاهی کرد. با یک دست چشمهایش را پوشاند. بعد قرشی رعداسا. پشت سر او برق سفید. زمین زیر پایش یله رفت. چیزی داغ و نیرومند از پشت به او ضربه زد. به ضرب صندل‌ها را از پایش درآورد. او را از زمین بلند کرد. حالا در پرواز بود. در هوا پیچ و تاب می‌خورد و می‌چرخید. آسمان را می‌دید، بعد زمین را، بعد آسمان را، بعد زمین را. تک چوب بزرگ سوزانی بر تنش کوفت. همچنین هزاران قطعه شیشه. به نظر لیلا رسید که می تواند هر یک را دوروبرش در پرواز ببیند که یک ریز و آرام می پرند و نور خورشید به هر یک می تابد. رنگین کمانک های زیبا. بعد لیلا به دیوار کوبیده شد و گروه به زمین افتاد. روی صورت و بازوهایش رگباری از خاک و سنگریزه و شیشه ریخت. آخرین چیزی که از آن خبردار شد دیدن چیزی بود که ترق به زمین نزدیکش خورد. تکه خونالودی از چیزی. روی آن نوک پل قرمزی از میان مه غلیظ بیرون زده بود. اشکالی در جنبشند. نور سفیدی از سقف میتابد. صورت زنی پیدا میشود و بالای سرش آویخته است. لیلا به تاریکی برمیگردد. صورتی دیگر. این بار صورت مردی. خطوط چهرهش پهن و آویخته است. لبهایش میجنبد اما صدایی از آن در نمیآید. لیلا تنها صدای زنگ را میشنود. مرد برایش دست تکان می دهد، اخ می کند، لبهایش باز می جنبد. درد دارد، نفس کشیدن درد دارد، همه جایش درد می کند. یک لیوان آب، یک قرص صورتی، بازگشت به تاریکی. باز زن، صورت دراز، چشمهای نزدیک به هم، چیزی می گوید. لیلا جز صدای زنگ چیزی نمی شنود. اما کلمات را می‌بیند که مثل شربت غلیظ سیاهی از دهان زن بیرون می‌ریزد. سینه‌اش درد می‌کند، دست‌ها و پاهایش درد می‌کند. دور و برش اشکالی در جنبشند. تارق کجاست؟ چرا اینجا نیست؟ تاریکی، خیل ستارگان. او و بابا روی یک بلندی نشستند. بابا به مزرعه جو اشاره می‌کند. یک مولد برق روشن می‌شود. زنی که صورت دراز دارد بالای سرش ایستاده است و نگاهش می‌کند. نفس کشیدن درد دارد. جایی آکاردئون می‌زنند. شکر خدا. باز قرص صورتی. بعد سکوتی عمیق. سکوتی عمیق بر همه چیز حاکم می‌شود.